أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد. الحمد لله منا جلسة گذشته بحث‌های تاریخی مربوط به علم اصول مطرح شد و حسب آنچه که در این کتاب شریف یعنی المعالم الجدیده آمده بود مطالبی رو عرض کردیم. البته بارها گفتیم که ما نمی‌رسیم همه نکات و دقایقی که کتاب پس شد دقیقاً مورد اشاره قرار بدیم، گرچه همه‌شو می‌گیم. موازات بر کتاب هم مطالب رو از خارج عرض می کنیم، اما در این حال رفقا مستقیمی از خود متن نیستن، خوب است اگر دسترسی دارن متن رو هم مطالعه بفرمایند. گرچه خلا علاوه بر این متن و بالاخره متن دیگه و کتاب های دیگه هم اگر دسترسی دارن اون هم ببینن. الان رسیدیم به این عنوان، مصادر الالهام للفکر الاصولی. خب اینجا می خواهند سرچشمه هایی که علم اصول از این چشمه ها می نوشد و سیراب می شود و از اونها الهام می گیرد و بهره‌مند می شود رو مورد اشاره قرار می دهد. برحال علم اصول یک رشد و نمو مستمری داشت در تاریخ علم اصول، لااقل ما اینو یاد گرفتیم و فهمیدیم که سه دوره علمی براش ذکر کردن، دوره سوم هم سه نسل براش ذکر کردن و ما هم یک دوره چهارمی رو اضافه کردیم که بگوییم عصر ازدهار اصول است، عصر شکوفایی اصول است در عصرهای دیگر. البته ما این عصر رو هنوز به پایان نرسوندیم به لحاظ جنبه‌های گوناگونی که دارد. مسیر باز شده برای ما، تفکر شهید صدر و تلاش‌های ایشون در اختیار ماست، فضایی که انقلاب اسلامی و نظام سیاسی اسلامی و سید امام خمینی ایجاد کرده برای ما این اثر رو باز کرده، بسیاری از مسائل اینجا مطرح شده، نگاه دیگر، نگاهی متفاوت مطرح شده. فعلا درست خودش بیشتر تو عرصه فقه نشون میده، اما به شکل طبیعی ما به یک اصولی متناسب با این فقه تازه هم نیازمند هستیم. اگر شما بخواهید ببینید این نگاه فقهی جدید چگونه نگاهی، تا حدودی میتوانید در همون پاسخی که مرحوم امام به مرحوم آیت الله قدیری داده بودن در باره حکم شطرنج و موسیقی، پاسخ نخست امام به ایشون، اونجا تو پاسخ امام صاحبی توضیح میده که ما در چه عصری زندگی میکنیم و در این عصر دیگه اون فقاهت های قبلی جواب نمیده و ما این فقاهت جدیدی میخواهیم. یعنی تقیق باید با توجه بیشتری دست به اجتهاد و فقاهت بزنن و شاید درخی از اون نتایجی که سابقا در فقه به دست میامد امروز به گونه دیگری مطرح باشد. باست هم کتاب نواندیشی دینی و نوآوری فقهی که در خدمت بردر دوستان هست، در اون کتاب این متن سوال و جواب مرحوم امام با مرحوم قدیری رو من در آوردم که پاورقی اونجا میتونید باز ببینید. خیلی جالب هست پاسخ امام، خیلی پاسخ حضرته، این مقداری حالا شد به حضرت ظاهر لسانش لسان مقداری تند و عتاب آلودی به نظر برسه که بعدن امام فرمودن تو فضای طلبگی و بحث‌های طلبگی من اینطوری صحبت کردم، ولی بالاخره اصل مطلب فلسفه جاست. بگذاریم، در حال ما سیر مستمر و حرکت تطور و تحور علم اصول مشاهده کردیم. گذشته از اصل تکوین و تکون علم اصول، خب علم اصول از این جاهایی دارد سیراب میشه، این دریاچه، این دریا رودخانه هایی دارد، این خانه ها به او میریزند و او رو سیراب میکنند و این حجم آب او رو افزایش میدن، هم او رو زنده و پویا نگه میدارند و همین که او رو گسترش میدن، تعمیر میکنند و چیزهایی از این قبیل. خب این مصادر، این منابع، این چشمه ها، اینها چیا هستن و چه عمومی هستن؟ چند تایی رویشون ذکر می‌فرمایند. یکی از اینها شماره یک، بحوث و تطبیق فقه. این مطلبی است که سابقا هم اشاره شده، به شکلای مختلف اشاره کردیم و بهش پرداختیم. قبلا هم اشاره کردیم در تفاعل و رابطه متقابل فقه و اصول، گفتیم به هر حال وقتی فقیه شروع میکنند به بحث فقهی و استنباط کردن، در ضمن عملیات استنباط مختلفی که در سراسر فقه از طهارت تا دیات و انجام میرسونه، با یک سری مشکلات مواجه میشه، با یک سری مشکلات عامی مواجه میشه، به لحاظ قاعده، به لحاظ مسائل کلی و کلان با گیر مواجه میشه، تحلیل برخی از مسائل مشکل میشه، چیزهای از این قبیل. خب علم اصول میاد جا وسط و نظریات و راه حل هایی رو مطرح میکنه و عناصر مشترکی رو طرح میکنه، خب بتوانن اون مشکلاتی که در عرصه تطبیق فقهی وجود داره رو برطرف کنن. یک مثالی ایشون ذکر میکنن، چون حضار محترم توی بحث بحث همان طلاب و فضلا حضر با این بحث ها آشنا هستن، منم به اجمال رد میشم ازشون و اتفاع میکنم با آنچه که در ذهن مبارکتون هست. یه بحثی اگر در آیان که در ذکرشون هست، در ذکر شریفشون هست، بحث مقدمات مفوته، مقدمات مفوته. میدانید ما یه قاعده داریم که میگه که اذا وجب الشیء وجب مقدمته، اذا وجب الشیء وجب مقدمته. خب اول باید وجب الشیء، اون وجوب الشیء حاصل بشه، اول شیء باید واجب بشود، وجوب بیان، بعد مقدمش واجب بشه. معنا نداره که هنوز چیزی واجب نشده مقدمش واجب بشه. اذا وجب الشیء او وجبت مقدمته، اگر شیء واجب شد اونگاه در نتیجه مقدمه آن هم واجب میشه. به طور مثال سوال، وضو برای نماز قبل از اذان واجبه؟ نه، اول باید اذان بگن، خود نماز واجب بشود تا وضو واجب بشه. در ظرف وجوب صلات است که وضو هم واجب بشه. بله وضو خودش مستحبه، انسان هر ساعت درش واسه وضو بگیره، یا میتونه وضو به عناوین دیگر واجب بشه. حالا همه اصلا نذر دیگه، نذر نه وضو بگیره، نه اونا رو که عرضه میکنی، نه وضو مبنی نماز خواه، تا این نماز ظهر تا خودش نیامده وجوبش گردن گیره ما نشده، وضو هم طبیعتا وجوبش نمیاد. در اون ظرفی که نماز واجب شد وجوب وضو هم میاد. این امر خیلی واضح و روشن است. لیکن فقها در مقام استنباط با یه مواردی مواجه شدند که هنوز خود اون واجب نیمده، خود اون وجوب اون مطرح نشده، مقدمش باید انجام بشه، و اگر مقدمه انجام نشه اصلا ما نمیتونیم خود اون واجب رو در وقت خودش اتیان بکنیم. مثل چی؟ مثل وجوب غسل جنابت بر کسی که مثلا در ماه مبارک رمضان میخواد روزه واجب بگیره، اما این غسل جنابت رو کی باید انجام بده؟ قبل از فجر. خود وجوب روزه رمضان کی میاد؟ بعد از فجر یا حین از فجر، از هنگام فجر این بفرمایید که یا از بعد از فجر این وجوب میادش، اما غسل رو قبلش انجام بده. نمیتونه غسل تأخیر بندازه تا بعد از اذان صبح، اگر تأخیر بندازه روزش خراب میشه، باطل میشه. دقیقا تنجیر کنم. خیلی خوب، ما چطور توجیهش کنیم؟ چجور درستش کنیم؟ تحلیلش چی میشه؟ بحث مقدمات مفقده، مقدماتی که اگر قبلا انجام نشن شما نمیتونید این واجب رو در ظرف زمانی خودش اتیان بکنید. تکلیف چیه؟ تکلیف چیه؟ خب یه مسئله دیگه، حالا من مفصل نمیخوام وارد بحثش شم، آهیم احیانا این بحثا رو گذروندم. خب اول شخصی که به هر حال تفکر پیدا کرد به این مشکله و تلاش کرد اون رو حل بکنه، جناب ابن ادریس در کتاب سرائر، ابن ادریس در کتاب سرائر به این مشکلی، مشکل بحث این که آقا ما وجوب غسل قبل از این که صوم فرا برسه رو چطور تفسیر کنیم، چطور تحلیل کنیم، این رو بهش توجه پیدا کرد، تفتون پیدا کرد، از این مشکله پرده برداری کرد و تلاش هم کرد که حلش کنه. البته بگذاریم او موفق نشد برای حل این مشکل، حل او کارساز نیست، مناسب نیست، آقایی بشه شاید نه این حل نیست، نتونست خودش نتونه موفق بشه و حلش بکنه، لا به مصرف کرد. خب از کجا این آورد؟ در ضمن استنباط به این رسید که آقا الشیء اذا وجب وجب مقدمته، اذا وجب الشیء وجب مقدمته، اما چیزی هنوز خودش واجب نشده، وقت وجودش نیامده، این چطور واسه یعنی چه من به چه عنوانی میگم که مثلا این مقدمش واجب باشد؟ خب ببینید، و این شد یکی از بحث‌های مفصل ما در علم اصول، قبلا مطرح نبود تو علم اصول، بعدا مطرح شد. چرا؟ چون تفقیه تو فقه مشکل مواجه شد، ناچار شد تو اصول اینو حلش بکنه، الا زمان ناهازا در اصول این ازش بحث شد. خب منبع دیگر برای الهام فکر اصولی و سیراب کردن اندیشه اصولی علم کلام هست. البته علم کلام در آغاز این اصول فقاهت و اجتهاد و علم اصول که ذکر کردن نقشش پررنگ‌تر بود، به مرور یه مقدار کمرنگ‌تر شد. اساساً تو همون عصر اول که ایشون عصر تمهیدی اسمشو گذاشتن، در اون دوره فقهای ما گاهی میشه اینطور تعبیر کرد، حالا اگر تعبیر شما اشکال نکنید، حالا لاغل بگیم مسامحتن، لاغل میشه اینطور تعبیر کرد، بگیم که اولا و به ذات متکلم بودن، ثانیا و بالعرض فقیه بودن. در این حرف میخوام عرض بکنم، چون اینا در تماس با اهل سنت بودن، با علمای اونا در تماس بودن، دائما بحث داشتن، دائما مناظره داشتن، لذا تسلط بر ابحاث کلامی براشون خیلی مهم بود. صحبت سر اصلا اصل وجود بود، اصل کیان تشیع بود، صحبت در این که مردم شیعه بمونن یا شیعه نمونن، حالا احکام شریع مسئله بعدی بود، مثل این نبود که و نحن فی فسحت من هذه العبیسات راحت میمون مردم شیعه دیگه، حالا فقط ما احکامشون بشون بیم، نه خیر، اصل این که مردم شیعه بمانن یا نمانن محل اشکال بود و بالاخره نگرانی ایجاد میکرد برای بعضی ها. بگذاریم، بعد از لذا اینا تو علم کلام خیلی کار میده، تسلط عجیبی رو علم کلام میشه. شیخ مفید متکلم بزرگی، شیخ طوسی متکلم بزرگی، بزرگان دیگه به همین ترتیب. خب در عصر اول و البته عصر ثانی، عصر ثانی که عصر تکون و تکوین علم اصول هست، در این عصر هم علم کلام آثار جدی دارد و در تغذیه تفکر اصولی یا تغذیه علم اصول نقش جدی رو ایفا میکنن. مثالی که حالا همین الان هم هنوز مطرحه و آیان در ذهن مبارکشون هم چه بسا هست، بحث حسن و قبح عقلیه. خب در بحث حسن و قبح عقلی خب یه بحث کلامی است، اما آثاری دارد در علم اصول و لذا آیان در علم اصول هم به حسن و قبح عقلی میپردازن، در صورتی کلامیه ها، اما میارن تو اصول هم بحث میکنن به خاطر آثاری که این بحث دارد و نیازی که بهش دارن. خب از جمله کاربردهای بحث حسن قبح عقلی در اثبات حجیت اجماع، شما می‌بینید در عصر ثانی از اعصار تفکر علم اصول در این دوره آمدن از نظریه حسن قبح عقلی در اثبات حجیت اجماع استفاده کردن و گفتن آه اگر علما همه اتفاق نظر و یک فتوا پیدا کردن، این فتوا باید صحیح باشه. چرا؟ به این جهت که ما بگوییم امام معصوم میبیند اتفاق نظر همه فقها رو بر یک فتوا و در این حال سکوت میکنه و اظهار نمیکنه حقیقت رو، ما بگیم اون قبیحه، عقلن قبیحه، عقلن قبیحه. پس اگر همه فقها اتفاق نظر پیدا کردن برای یک رأی و اختلافی نبود، از اونجایی که عقلن محاله که امام زمان سکوت بکنه در همچین موردی، فلذا بفرمایید که اجماع حجیت دارد. خب شما این از یه بحث کلامی چطور در علم اصول استفاده شد؟ منبع سوم و مصدر سومی که ایشون ذکر میکنن فلسفه هست. فلسفه این هم جزء منابع الهام شد برای علم اصول. عرض کردیم اگر ذهن مبارکتون باشه از زمان حاج حسین خونسالی، محقق خونسالی علیه الرحمه، آرام آرام اون بذرهای اولیه در حقیقت نگاه فلسفی وارد علم اصول شد و علم اصولی که نوع رنگ فلسفی با خودش گرفت تا حدودی و دیگه این در دوره‌های بعدی هم آمد به بحث از ابحاث فلسفی در علم اصول مورد اشاره استفاده قرار گرفت، به خصوص در دوره این 400 سال اخیر، 400-500 سال اخیر، حالا مشخصا 400 سال اخیر، از بعد از جناب صدرالمتعلمین شیرازی و این مکتب حکمت متعالیه و گسترش این و عمق و دقت این و اینکه نفوذی که پیدا کرد در عرصه‌های مختلف، اینجا خب طبیعتا خیلی اثر گذاشت بر روی بفرمایید که زن عرصه‌های گوناگون و از جمله علم اصول، حتی علم کلام هم، خود علم کلام هم متأثر شد از بفرمایید که حکمت متعالیه تا چرسد به علم اصول. از جمله های بحث اصالت الوجود، اصالت الماهیت، اینا اثر گذاشت در مسائل اصولی متعددی مثل مسئله اجتماع هم و نه، مسئله تعلق عوامر به طبیعت یا به فرد، که آیا عوامر به طبیعت تعلق میگیرن یا به فرد تعلق میگیرن، اینا تعلق به طبایع میگیرن یا تعلق به افراد میگیرن یا چیزهای از این قبیل، که اینا بحثا همه بحث فلسفی است. حالا آقایان لااقل، حالا دوستانی که بحث خارج میخونن که حالا هیچ، حتی دوستانی که سطح پایین‌تر باشن، لااقل از اصول الفقه مرحوم مظفریات میاد، بعد از بحثای مرحوم مظفر کاملا فلسفه است، کاملا فلسفیش میذارم کتاب فلسفه داره. همین بحث اجتماع امر و نهی مثلا شما ببینید تا بحث از این قبیل که در اصول و فقه دارد مرحوم مظفر، کاملا بحث فلسفی خیلی جدی هست توی این عرصه. چهارمین منبع و چهارمین مصدر از منابع اثرگذار بر علم اصول، ایشون میگن الرابع الظرف الموضوعی الذي يعيشه المفكر الاصولي. ظرف به معنای موقعیت و دیگر شرایط، ظرف زمانی و مکانی منظور این هست. الموضوعی یعنی واقعی، الظرف الموضوعی یعنی بگید موقعیت و شرایط واقعی که الذي يعيشه المفكر الاصولي، یعنی اندیشمند اصولی در اون زندگی میکنند. خب اینا هم بی‌تأثیر نبود، در یه دوره بعضی امور ارسال مسلمات میشد، در دوره دیگه محل اشکال بود. بالاخره اینا بحث فرض بفرمایید، ایشون مثال میزنن میگن اون علمایی که در عصر اول از اعثار تحول و تطور علم اصول زندگی میکردن، خب اونها ادله شرعی و روایات فراوانی در اختیار داشتن که میتونستن با همونها نیازهای شیعیان رو پاسخ بدن، حوادث واقعه و قضایایی که رخ میداد پاسخ بدن. اینا نزدیک اهل بیت، زمان اهل بیت بودن و اول نیازها اونقدر زیاد نبود، نیازهایی که در زمان اونها وجود داشت تقریبا برابر بود با نیازهایی که در زمان اهل بیت بود و ائمه در زمان خودشون پاسخ اون مقدار از نیازها رو به روشنی و وضوح و در منطوق کلامشون فرموده بودن که این خیلی نکته خاصی ندارد غیر از زمانهای بعدیه. خب لذا شما میدید در همون زمان اینا ادعای علمای اون زمان این بود، اینا ادعا میکردن که طبق قاعده لطف، که لطف رو میتونن واجب است بر خداوند که لطف داشته باشن، هر حکم شرعی دارای دلیل واضح است، هر آن کسی که دندان دهد نان دهد. میگفتن همون خدایی که انسان رو مکلف کرده است به احکام شریعت، همون خداوند هم موظف است به قاعده لطف که احکام شریعت رو در بیانات خیلی واضح و روشنی بیان کرده باشه. چون نعمت فراوون بود، روایت زیاد درستشون داشتن، از این رو ادعا میکردن دیگه، داشتن دیگه، خب دارندگی و برازندگی بله نرای همچه وزیگر. خب این اثرگذار بود، اثر این بیان شهید صد، خیلی بیان رو هم با جرأت که ایشون مطرح میکنند، بعضی ها تعمل اینجور نکات رو ندارن، ولی برمه های صد در حرج قرار نمیگیرن که بخوان بگن چون نکاتی هم اشاره بکنن، بگن واقعیت ایش نمیشه این کار کرد. اونا تو اون شرایط که بودن از منظر مبارکتون که چون بهره مند بودن چه این حرفایی میزدن، بگر نه در حقیقت نباید اون رو میگفتن. پنجمین عامل، عامل زمانی هستش. باز اینم در ابحاث گذشته آمد و گفتیم که فاصله زمانی از عصر صدور نصوص شرعی این خیلی مؤثر بود در رشد علم اصول. عرض کردیم ما یک فاصله‌ای داریم با زمان صدور روایات. این روایات در جایی که صادر شده است، در زمان و مکانی که صادر شده، این محفوف بوده به قرائن حالیه و مقادیه و اصلا مثلتون که همه قرائن لازمی که شما ببینید که فرض کنید الان در زمان ما این مطلبی گفته بشه تو این مطلب بحث سیاسی فرض کنید رهبری یه مطلبی بگه همه ما که تو این دوره زمانی هستیم میدونیم ایشون اشارهش به چه نقطه‌ای دارن جواب چی رو میدن بعد یعنی دیده آقا مثلا یه اشاره کرد تمام منظورش این بودا دقت میکنید خب الان ما تو این شرایطی اما 100 سال دیگه کسی که این جمله رو ببینید این شرایط خبر ندارد اون قرائن خبر ندارد که چرا این جمله رو خود میگه منظورشون چی بوده به چه نکته ایشون اشاره میکرده چه مطلبی بوده اینا رو خبر نداره دقت میکنید چه میکنم نمیدونن چه فضایی مطلب صادر شده خب هرچه افراد نزدیکتر هستن به اون زمان صدور و فضای صدور بهتر و مناسبتر متوجه میشن آب ببخشید روزانه هم خیلی عکس گرفتن شما چرا زحمت میکشید حتی میدونم این نام فیلم مطرح نمیکنه دیجیتاله ولی خب برای آن نگذاری به زحمت نگذاریم اینقدر دیگه ما رو محسوس کردن که دیگه سنت با عکس مدرد این عکس هم گرفتن محسوس شده مفهول عکس گرفتن بود خدا رحمت برم استاد معظم و محمود الله بهجت یه وقتی بخواستن ازشون عکس بگیرن ایشون فرمودن موجبه جزئی عکس نداره یکی دیگه آجا میداد از این عکس بگیریم ایشون فرمودن موجبه جزئی عکس نداره خیلی سریع بدون تعمد خیلی سریع استحضار خیلی جالب موجبه جزئی عکس نداره حالا اگه ایشون میگه موجبه جزئی عکس نداره ما باید بگیم سالمه جزئی عکس نداره بگذاریم به هر سبب مراد این هستش که این فاصله گرفتن سبب شد ما استنباطمون سخت‌تر بشه سخت‌تر بتونیم استنباط کنیم سخت‌تر بتوانیم اجتهاد کنیم سخت‌تر بتوانیم مطلب رو به دست بیاریم نیازمون به وضع قواعدی که این سختی‌ها و صعوبت‌ها رو برای ما آسان بکند و برطرف بکند بیشتر بود دائما قبلا هم یک قاعده خودتون عرض کردن قاعده حالا ما مطرح می‌کنیم میگیم فقه هر چه قدیم‌تر بهتر اصول هر چه جدیدتر بهتر شاید تو همین کلاس هم عرض کرد نکتش همینه اصول جدیدتر یعنی اصول جدیدتر من چاپ جدیدتر منظورم اصول جدیدتر یعنی اصولی که مشکلات تا همین امروز الهی و مناهازا بررسی کرده باشد بگرد آخرین راه حل ها ایناست ما که الان در این سال قرار گرفتیم نسبت 200 سال قبل شرایطون سخت‌تر شده برای استنباط حالا راه حل هایی که توی 200 سال بعد اضافه میکنیم به اصول اینا بوده این موارد رو بعد چی اضافه بکنیم طبیعتاً چنین مسئله وجود داره بعد برای کسانی که نزدیک زمان اهل بیت بودن کل بدیهی بوده در دوره‌های بعدی افراد توش تشکیل کردن گفتن آقا معلومه نیست اینطوری بوده شما ببینید مثلا فرض بفرمایید همین روایات که عرض کردیم خب شما این روایات رو ببینید چجور در اختیار افراد بوده چجور ازش بهره می‌گرفتن خیلی از اصلا افراد نیازمند بحث از حجیت خبر واحد اصلا خودشون نمی‌دیدن روایات در اختیارشون بوده استفاده میکردن اصلا اینو موضوع نمیدونستن بجای بحث داشته باشه من واضحه دیگه باید استفاده کنیم دیگه مگر غیر از اینم طریق وجود دارن اما آرام آرام که ما جلوتر میایم میبینیم که نه این بحث جدی میشه بحث حالا من بالاتر از این میگم حتی اون اوائل خیلی از احکام رو به شکل قطعی به دست میآوردن قطع بشن یقین بشن غیر از این اصلا مطرح نبود براشون آرام آرام که از اون دوره فاصله گرفتن نیازمند این ادله زمینیه شدن خب نیازمند ادله زمینیه شدن بحث حجیتش مطرح شد یعنی ادله زمینیه حجت هست یا نیست چیکار بکنیم عرض مطلبتون که خب البته اینا اثباتش میکردن و حالا این تو عصر دوم از اعثار پیشرفت علم و اصول ما میدونیم که شیخ طوسی علیه الرحمه اونجا میگه آقا خبر زمینی حجته چرا چون اصحاب ائمه بهش عمل میکردن یعنی شیخ طوسی نیازمند خبر زمینی شده است اما به راحتی هم حلش هم میکند حلش هم همین است که اصحاب ائمه از این استفاده میکردن و این در مرعا و مسمع اهل بیت بوده پس حجته هیچ مشکلی چی ندارد اما وقتی میایم تو عصر سوم آرام آرام با این مسئله دیگه مواجه میشیم و اون این که اون چیزی که شیخ طوسی به راحتی میدید و میفهمید و خبر داشت که اصحاب ائمه به شکل گسترده از اخبار و آحاد استفاده میکردن دیگه تو عصر سوم در اختیار خیلی ها نیست و لذا شک میکنن میگن آقا اون قطع و علمی که به شکل گسترده تو عصر اول ادعا میکردن اونی که ما نداریم دستش نداریم این اخبار زنیه و امارات زنیه‌ای هم که تو عصر دوم حجت ثابت کردن از کجا معلوم ما چه میدونیم اصحاب ائمه واقعا به شکل گسترده از اینا استفاده میکردن؟ دقت میکنم چه عرض کنم؟ لذا گفتن انسداد باب علم و علمی. انسداد باب علم یعنی که ما دیگه قطع و علم نداریم که کجا علم و قطع و احکام داریم. انسداد باب علم یعنی چی؟ یعنی که باب حجت هم بسته است. این حجیت هایی که اینا ثابت میکردن اینا قابل اثباتی. لذا شما میدید که جریان انسداد باب علم و علمی تو این دوره در آغاز عصر سوم به راه میفته و اساساً برخی از بزرگان مثل میرزای قمی یا اشخاص دیگر مطرح میکنن که باید دوباره علم اصول بازنویسی بشه و تنظیم بشه، این بار مبتنی بر بفرمایید که انسداد باب علم و علمی. اینا اصلا حرفشون اینه. بگذاریم که حالا همین در زمان خود ما هم همین تو خود قوم الان قائل به انسداد باب علم و علمی داریم، ارزم که هر از آقایون هستن. ولی حالا کار نداریم، برحال این رو شهید صدر ناشر ضعف میبینه. شهید صدر علیه الرحمه یه همچه دیدگاه ناشر ضعف میبینه، ناتوانی خیلی از شده ارزم که و ما حق اونم همینه. بعضی آقایون مثلا احیانا ما میشنویم که حجت خبر واحد رو قبول ندارن، چه الان از مراجع معروف نجف هستن چه در قم هستن، احیانا بیشترم در نجف آقای قائل مشهور در هستش حجت خبر واحد قبول ندارن. ما پاسخمون همون حلیست که شهیدت در حلقه ثانیه مطرح کرده، یعنی ما گمان نمی کنیم حلی که شهیدت تو حلقه ثانیه آورده رو بسید ببینن و خوب متوجه بشه و دیگه شبهی تون در نبراش باقی مانده باشه. احترام آقایان محفوظ، ما احترام قائلیم برای همه آیان، بحث علمیه. به نظر میاد که نرسیدن آیان، نرسیدن. در حال حقم همینه. بالاخره شما ببینید زمانی که مرحوم آقای صدر بودن که همسر نه همین آقایی بودن دیگه و خیلی از آقایان کوچیک‌تر بودن که الان مرجع تحصیل هست، زمانی که آقای صدر بودن در نجف اشرف دو تا درس بزرگ برگزار می‌شد، یکی درس آقای خویی بوده که خب مرجع وقت عراق بوده، یکی درس شهید صدر. همین آقایی که الان به عنوان مرجع مثلا در نجف اشرف با کمال احترام و ادبی که نسبتشون داریم، اینا تعداد شاگردشون 2 یا 3 نفر بوده، 2 یا 3 نفر. شهید صد مثلا فرض کنید که 500 نفر شاگرد داشته، این آقایی که الان مرجع تقلید زمان هستش در نجف اشرف 2 یا 3 شاگرد داشته. نشون میده که حوزه اون وقت میفهمه کی علمه، حوزه نجف اون زمان میفهمه کی باسوادتره، کی عمیق‌تره، کی دقیق‌تره. خب بله دیگه صدر هم سالشون که رفتن، دیگران بسیار هم محترم هستن، سر چشم ما سر البستن چون که تعلم بود ما خیلی احترام میکنیم بهشون، تاج سر ما هستن، لیکن به حال بحث علمی تعارفا رو بر نمیداره. بحث علمی بحث جدی خیلی هم بی‌رحمه، عرض کنم که باید متوجه باشی. شهیدت این رو در واقع نشان میزنه که از ضعف علمیه که کسی به انتظار دچار میشه یا از اون بر حجت خبر واحد رو نمیپذیره، چیزهای از این قبیل، علارغم حالا عظمتی هم که نام اشخاص در دوره جدید پیدا کرده است. بگذاریم به تقریر ایشون میفرمان که شخصیت هایی که اینها گرفتار این ضعف شدن علارغم عظمتشون، بسیار از این مقدم بسیار مهم، اما در این جهت خود دچار ضعف شدن و اشکال شدن، شخصیت هایی مثل فرض من که جناب وحید مهبهانی شاگرد او در میزای قومی شاگرد او صاحب ریاض و غیر اینها، از جمله کسانی بودن که قائل به انسداد بودن. حالا البته کم و زیاد داره، مراتبی داره، اما اجمالا اینها به این مطلب دوچار شدن و مطرح کردن و برخی از بزرگان هم تصریح میکنن به این که التزام به این دیدگاه، یعنی انسداد قبل از وحید بهبهانی و بعد از شاگردان ایشان دیده نشده و وجود نداشته است. خب به هر ترتیب ما اینجا بحث عامل زمانی رو مطرح میکنیم. عامل زمانی فاصله گرفتن از عصر صدور گاهی اوقات این طور آثار بزرگی گذاشته. میدونید نتیجه انسداد چیه؟ اگر کسی قائل به انسداد کبیر باشه، انسداد باب علم و علمی، این نتیجهش پذیرش مطلق زن یا زن مطلق است. خیلی باز گسترده، دیگه اصلا محدود به خبر واحد هم نخواهد، محدود به خبر واحد هم نخواهد، خیلی وسیع و گسترده خواهد شد. این از این طرف تا از اون طرف کسی که مثلا برخی از حجیت ها رو قبول نداشت بشه مثل حجیت خبر واحد، و این ناچار به اطمینان شخصی مراجعه کنه. کم کردن هم مشاهده میکنه یا آقای هستن که در قم از محترمین هستن که تدریس میفرمن، ایشون همین مبنا رو دارن، قائل نیستن به حجت خبر واحد، لذا قائل به اطمینان شخصی هستند و استادشون هم که در نجف هستن ایشون هم به همین ترتیب که از مراجع هستن همین دیدگاه رو دارن و وقتی کار میکنن من در بعضی طلبا درس اینا که میرن احیانا هم بزرگواری در قوم هستن تدریس میفرمن بعضی طلبا درس اینا ها که میرن خیلی معجب میشن، یعنی آقا کتاب شناسی میکنه، بحثای تاریخی داره، چقدر جالب، چه نکاتی، چه ظرافتی، چه دقا. آقا از دیل خناق به اینجا گرفتار شده بنده خدا، چون حجیت خبر واحد و قبول نداره باید به اطمینان شخصی برسه، ناچار از طریق اون بررسی های کتاب شناسانه و تاریخی او اطمینان را حاصل کنه. سراخه خودم به همون جایی میرسد که ما میرسیم، فقط کل اکل من القفا لغوان مک درستش میشه خونه همون دهنش بذاره همون روایت استفاده میکنه، الا اینکه ما حجت خبر واحد قبول داریم مستقیم ازش استفاده میکنیم. او کلی نیازمند بحث تاریخ و کتاب شناسیه، باید بگم فلان نم نویسنده چجور بوده، اصل او چی بوده، فلان بوده، فساد بوده، بعد وارد تاریخ علم بشه، بعد کلی بحث، خیلی بحث جذابیه. من میگم طلبه های ما، طلبه های مقتدی ما هستن، میشترن خب میشن میرن اینجور درس ها، خیلی اعجاب شگفت زده میشن، چه بحث های جالبی، نمیدونن این بحث های جالب از ناچاریه، نه از خوشحالی و مثلا رضایت که بگیم طرف خیلی خوشنوده که دارن این بحث ها کنه، نه ناچاره، مبناش اون هست محترم است نه چه سرت نباشه محترم مبداش اون ناچار است به اون بحثا و نحن فی فسحه من هذه العبیسه ما مشورات نداریم لذا اون بحثا را هم به این شکل نیاز نداریم گرچه بخشی از اون بحثا بدکی نیست که توی بحثای ما هم باشه بگذار بحث نداریم ششمین مورد که ایشون ذکر میکنن بله عنصر ابداع ذاتی ابداعاتی که نوابغ بزرگ اصولی به انجام رساندن این هم نمیتونیم منکر بشیم. ایزوتسو اون دانشمند معروف ژاپنی که شرق شناس و اسلام شناس معروف جهانی هست اهل ژاپن هست، این مدتی قبل از انقلاب آمده بوده ایران و در ایران مانده و تحصیل کرده و از اون در حوزه علمیه حتی در تهران مقداری بوده روز حوزهی آشنا شده و از اون علم و اصول مقداری آشنا شده، یه شخص بزرگ جهانی شون مستشرق و اسلام شناس معروف ایزوتسو عرصم فرچین که اون یه عبارتی داره جالبه. او میگوید که این دقت نظری که علمای اصول شیعه در کتب اصولی و در بحث‌های اصولی خودشون به خرج دادن و این ابداع و ابتکار و خلاقیت و فکر و حرکت علمی که انجام دادن اگر در عرصه کیهانشناسی به انجام میرسید هیچ جرم آسمانی نبود الا اینکه تا حالا کشف شده و شناخته شده، تمام کشفشان ها کشف چیزی باقی نمیده. اصلا که این چه کردن علمای اصول شیعه چه کردن تو این علم از بس این علم دقیق و فنی و علمی و اینقدر اونجا عقل خرج شده. البته یکی نگرد اصلا هی خیلی هی شد، نه از خدا همین درسته، ما بزرگترین امر عالم رو میخوایم کشف کنیم و اون امر الهیه، چی از امر الهی بالاتر؟ ما میخوایم این نظر خدا چیه، میخوایم دیدگاه شارع به دست بیاریم، این از همه چیز هستی بالاتره. لذا خیلی هم جا دارد که ما دقت بکنیم که دیدگاه الهی رو به دست بیاریم. بگذاریم خب ایشون بعد از مطرح میکنن میگن که ما یه سری بحث های در علم اصول داریم، مثل بحث های از در عرصه اصول عملیه یا بحث های مثل ملازمات و روابط میان احکام شرعیه یا چیزهای از این قبیل، که اینا هیچ بفرمایید که منبعی خارج از علم اصول نداره و ابداعات و ابتکارات علمای اصول هست و دیگه اون نوابغی که تو این عرصه ها ورود کردن و اینها رو مطرح کردن. ایشون از این سو اخذ علم اصول رو مطرح میکنه، در پایان عطاء علم اصول رو مطرح میکنه. لذا این تیتر اولشون شاید باید اصلاح میشد، تیتر اول این بحث اینه مصادر الهام به فکر اصولی، اما این فقط اون جایی نیست که الهام به نفع علم اصول است، نه جاهایی که ملهم از بحثای ملهم از علم اصول هست اونا رو هم در واقعشون متعرض شدن. این اخذ و عطاه، یعنی علم اصول یه بحث رو اخذ کرده از دیگران گرفته، ما میتونیم حتی بگیم علم اصول یه علم ارتزاقیه، ارتزاق کرده از جای دیگه منابع دیگر، اما عطا هم دارد، یعنی چیزهایی رو به دست آورده و در اختیار دیگران گذاشته و مطرح کرده. من خب حالا یه مقداری وقت داریم، گرچه وقت داریم که چه اصلا دیار بحث ها میمونه، اما حالا یه مقدار اینجا رو اطاله کنم مانعی نداره ولی که چند دقیقه وقت رو میگره این نکته رو اشاره بکنم چونشون خواهند فرمود و اون که ببینید ما در عرصه فلسفه اسلامی و اون چه که فلاسفه مسلمان بهش پرداختن که بهش فلسفه لا گفته می شوند، در حقیقت علل عموم بحث‌های هستی شناسی است. موضوع فلسفه اولا یا همون چیزی که به نام فلسفه الهی یا فلسفه بنای متعارف در زمان‌های متأخرتر از دوران اولیه تدوین شناخته میشه، این موجود از آن نظر که موجود است، یعنی وجود مطلق و عریان، این موضوع فلسفه وجود مطلق، خصوصیت دیگه موجود مورد لحاظ نیست، بلکه فقط از موجود از اون جهت که هست و وجود داره بحث میشه. صد مصلحین هم شما ببینید در اسفار، در همون آغاز جزء اول الاسفار الاربعه المرحله الاولى المنهج الاول الفصل الاول، اونجا اینطور میگه للموجود بما هو موجود عوارض ذاتیه یبحث عنها في العلوم الالهیه فموضوع العلم الالهی هو الموجود المطلق. بس الموجود بما هو موجودون، درسته؟ الموجود بما هو موجودون میشه موضوع علم فلسفه. علامه طباطبایی علیه الرحمه ایشان هم در کتاباش متعرض شدن، تو هم ابتدای کتاب بدایت الحکمت رفعا من خواندن اونجا اون کتاب رو اینطور میفرمن که الحکمت الالهیه علم يبحث فيه عن احوال الموجود بما هو موجود و موضوعها الذي يبحث فيه عن عوارض عن اعراض الذاتيه هو الموجود بما هو موجود. بعد اینا به فانتر میگن فالحكمه الالهيه هي العلم الباحث عن احوال الموجود بما هو موجود و يسمى ايضا الفلسفه الاولى بل علم الاعلى و موضوعه الموجود بما هو موجود. دیگه اینقدر تکرار کردن که باز یاد شده الموجود بما هو موجود. این آن چیزی بود در فلسفه انجام می شده است. لذا فلسفه اولا یا فلسفه اسلامی بیشتر هستی شناسی. آیت الله شهید سید محمد باقر استند، ایشون میگن فلاسفه در زمانهای گذشته در فلسفه اولا یا آنچه امروز به نام فلسفه اسلامی می شناسیم به موجود از اون جهت که موجوده پرداختند و نه از آن جهت که مدلوله، موجود به ما هو موجودون، نه موجود به ما هو مدلولون. اصولی ها با درک این نقص و نفیسه به موجود، ها نفیسه نگیم نقص لاغل، اصولی این با درک این نقص به موجود از آن هیچ که مدلوله پرداختند و سعی کردن این خلق رو پر کنن. در تقریرات درسیشون کتاب بزرگی علم الاصول از جزء اول صفحه 223 اونجا اینطور آمده، ایشون میگن الفلسفه وقت اذن، این هم فلسفه قدیم، متجهتون الى تحلیل حقائق الاشیاء از ذهنیه و خارجیه به ماهی اشیاء لا به ماهی مدلولات، لا به ماهی مدلولات در کلام ولما حفظ الاصولیون به هادن نقص کان هادن احساس سببا تدریجیا لمحاولات تنامت علی مر الزمن لسد هادن نقص و من شیء من هادن برا و من اجل ذلك دخلت فی علم الاصول ابحاث من قبیل تحلیل المعانی الحرفیه و مدالیل الحیعات فی الجمل ناقصه و تامه و خبریه و انشاییه. در حقیقت می شود گفت شهید صدر اولین فقیه و مجتهد اسلامی و شیعی که توجه کرده است به بحث‌های جدید زبانشناختی و فلسفه تحلیلی و بحث‌های حول و حوش تفسیر زبان که در مغرب زمین مطرح بوده و با همین توجه، این توجه سبب شده که او متوجه عظمت کار علمای اصول هم بشه. یعنی میگه آقا فلاسفه ما کار بزرگی کردن، الموجود به ما هو موجودون، اما در غرب دارن رو الموجود به ما هو مدلولون کار میکنن، رو فلسفه زبان کار میکنن، فلسفه تحلیلی کار میکنن، هرمنوتیک کار میکنن. خب کسی دیگه فلاسفه ما کار نکردن، ما بگیم نگران نباشید، اصولیین ما کار کردن، اصولیین کار ما کار کردن. و جالب است اصولیین ما که این بحث رو مطرح کردن به مراتب مترقی‌تر و قوی‌تر از جدیدترین نظریات حوزه فلسفه زبان، فلسفه تحلیلی و هرمنوتیک ما در خلی علم اصول میتونیم بیابیم و مشاهده بکنیم. ریشه خیلی از ابحاث گرد، بعضی ابحاث به جز ریشه مطالب دقیقی هم متعرض شدن. تو همین دوره متأخرتر مثل آخوند خراسانی، مثل محقق اصفهانی، صاحب نهج درایه، مثل خود شهید صدر و دیگران، چه بحث‌های زبانی جالبی دارن، مثل علامه طباطبایی و دیگران چه بحث‌های خوبی تو این عرصه دارن. و در حقیقت شما می‌بینید که فلسفه تحلیلی به عنوان یک نهضت فلسفی در قرن بیستم، در قرن بیستم مسیحی، غرب انگلیسی زبان رو فرا گرفت و به جریان اصلی فلسفی در منطقه زبانی فلسفی این انگلو آمریکایی در واقع و انگلو ساکسونی تبدیل شد و اینها به موجود به ما و مدلولون می پردازند. لذا در بارو کردی که در بحث فلسفه زبانی علم اصول وجود داره، ما می‌بینیم که خیلی شباهت به وجود داره. شهید صدر با اینها آشنا شده، از اقدم اصولی که نیست که به بحث‌های فلسفه تحلیلی فلسفه زبان در غرب توجه کرده و به نظر میاد که با هرمنوتیک هم تا حدودی آشنا بوده است. ایشون به خصوص بحث‌های برتراند راسل در عرصه فلسفه تحلیلی رو خیلی پیگیری می‌کرده، بحث‌های ریاضی ایشون رو، و شما می‌بینید در الاساس المنطقی هم به این بحث‌ها احیاناً اشاره کرده. من فقط یه نکته عرض کنم، می‌بینید که در هرمنوتیک در منطقه برن اروپا مطرحه، یعنی آلمان و فرانسه و اونجور کشورها مطرحه، منطقه خشکی اروپا. فلسفه تحلیلی در منطقه جزیره مطرحه، یعنی انگلستان و بعدم به تبعه آمریکا. اصلا هستی که از الان دیگه همه جا همه بحث همه جا مطرحه، اون تو بلاد زادگاه میخوام اصلا. حالا تو حوزه فلسفه تحلیلی به خود شهید صدر اینا ویژه داشتن، ما شخصیت های برجسته ای در حوزه فلسفه تحلیلی داریم، مثل فرگه که ریاضیدان و فیلسوف آلمانی هست، متوفای 1925 مسیحی، یا برتراند راسل که یکی از مهمترین شخصیت های فلسفه تحلیلی هست، در گذشته به سال 1970 مسیحی، فیلسوف هست، منطقی هست و در بریتانیا بوده. شخص دیگر ادوارد مور هست، اون در گذشته به 1958 مسیحی از پاس فیلسوف انگلیسیه. شخص دیگه لودویگ ویتگنشتاین هست. ویتگنشتاین هم اگر سابقا به برتراند راسل مهمترین شخصیت فلسفه تحلیلی هست، بعد از اون وقتی ویتگنشتاین آمد، ویتگنشتاین به مهمترین شخصیت فلسفه تحلیل تبدیل شد. برای اون دو شخصیت برتراند راسل و بعد هم ویتگنشتاین شخصیت مهمترین شخصیت های فلسفه تحلیلی هستند و همچنین رودولف کارناخ فیلسوف آلمانی. و از طرف اینها تو این عرصه کار کردن و انگلیسی ها در این جهت جلوتر رفتن. شاید از اینجا در حقیقت به برخی از بحث ها تو این حوزه اشاره میکنه. اولا باز در فلسفه اسلامی خیلی رو بحث معرفت شناسی اپیستمولوژی اونجا خیلی مفصل بحث نشده. البته ما بحث علم و عالم و معلوم رو داریم، بحث اتحاد علم و عالم و معلوم، از اونجا میشه ریشه های این بحث رو گرفت، اما مفصل اونقدر بحث نشده. شاید فرمند که اگر شما بخواهید بحث معرفت شناسی رو پیدا بکنید در میان دانشمندان مسلمان و دانشمندان که ما داریم، به علم اصول مراجعه کنید. اصولیین ما در عرصه نظریت المعرفه یا همون معرفت شناسی، اینها میان ارزش معرفت بشری و میزان امکان اعتماد بر اون رو و منابع اصلی معرفت بشری رو بررسی میکنن و اینا بسیار بسیار مهمی هستش که شما میبینید که این بحث اصولی در اینجا کشیده شده و مطرح شده و تو همون بحث‌ها، جنگ‌ها و نزاع‌های شدیدی که میان اخباریین و اصولیین بود، به خصوص اونجا اخباریین ارزش عقل رو زیر سوال می‌بردند و اصولیین می‌خواستن جواب بدن و قصدی که ناشی از عقل باشه رو بگن نه حجت چیزهای از این قبیل، اونجا طبیعتاً خیلی بحث‌های جدی و ارزشمندی شکل گرفت. از این دیگری که علم اصول روزه در داده‌های علم اصول و عطاهای علم اصول هست عالم علم، قصه فلسفه زبان هست که فلسفه زبان به در مجموع فلسفه تحلیلی آن چیزی در غرب در قرن بیستم مطرح شد و الان هم هنوز ادامه داره که عرض کردم مثل برتراند راسل و ویتگنشتاین و دیگران باز در علم اصول بحث‌های بسیار مفصلی دارن. سال‌ها قبل یادم این سال‌ها شد 18 سال قبل بود، ما یک دوره این رو تدریس کردیم و این ضبط شد، حالا هم صوتی هم تصویری، حالا اگر از این نرفته باشه نمیدونم بعد تقدیر اون وقت که ضبط شد ارزم خدمتتون که، و اونجا دوره بحث تطبیقی میان علم اصول، فلسفه تحلیلی و هرمنوتیک. شوخی هم میکردیم گفتیم که اهل فلسفه تحلیلی با اهل هرمنوتیک اینا دوره هم جمع نمیشن، اصلا یک جا جمع نمیشه. یعنی فیلسوفان تحلیلی با هرمنوتیک ها خودشون به لحاظ فیزیکی که اینجا هم نمیشن، حتی گاهی شده از یک جا بودن توی جلسه درگیر فیزیکی بینشون رخ دادن دیگر زدن هر ساختن که بحثاشون هم اینجا جمع نمیشه. کسی اهل هرمونوتیک باشه فلسفه تحلیل نمیپردازه، اهل فلسفه تحلیلی باشه به هرمونوتیک نمیپردازه. و ما چه کار کرده بودیم؟ ما عقل را آورده بودیم، علم و اصول هم آورده بودیم، بعد مزاحمون اینجا بود گفتیم پادرمیانی علم و اصول ما پدری میکنه علم و اصول برای هر دوی اینها و لذا این دو تا رو آشتی به کنار هم بشونده و ما به شکل تفصیلی بحث میکردیم رابطه میان علم و اصول با اینها رو و پاسخ میدیم برخی از اشکالاتی که بعضی ها مطرح کردن که نمیخوایم نام ببریم. بعد هم به شهید صدر علیه الرحمن مطرح میکنن اون تحلیل های زبانی که در فلسفه زبان و در فلسفه تحلیلی به شکل کلی مطرح شده، شما چقدر دقیق میبینید اینها در علم اصول مطرح شده، بحث معانی حرفیه، حیات و مسائل از این قبیل که اینا به مراتب شاید چند قرن پیش از غربی ها در کتاب های اصولی ما و فلسفه اصولی دین ما این بحثا مطرح شده بوده، چیزی که تو قرن 20 اینا بهش رسیدن و دیگه احساس می‌کنم بزرگترین فتح و فتوح عوالم وجود انجام دادن، اینو قرن ها قبل ادعا نیست، کتاب ها موجوده، تاریخ نگارشش معلومه، اینا ادعایی نیست که بیا شما رو ادعا می‌کنن، نه خیلی واضحه. ما مفصل اینا بحث کردیم، خیال راحت که دیگه لاقل بحثش موجوده. هر شما خرمت این که بایشون مثال هم میزنه مثلا که به تانراسه در تحلیل فلان جمله مثلا چجور گیر کرده در شاید که اصولی اینه ما چه رو حل کردن و قبل از اون بشه شکل بیان کرده بودن. مورد دیگری که مطرح میکنم مثلا اون نظریه به قول چون نظریه تل انماط المنطقیه، نظریه منطقی انماط، این رو در انگلیسی میگن تایپ دیاری، تایپ تئوری تایپ، تایپ معنی هم نوع گونه عرض مازده سود که در فارسی هم حالا نظریه نوعها را از معنا می کنند. این هم در ریاضیات مطرح، هم در منطق مطرح، ببینید در دوره اخیر در علوم کامپیوتر خیلی جدی مطرح هستش. حالا هم داشت مطالب می فرمونید که این هم با بهتران راست مطرح کرده، دانشمندان دیگر پیگیری کردن. شهید صدر میگه شما اگر پیگیری کنید بذرهای این نظریه رو در کفایه آخوند خراسانی پیدا می کنید، همین کفایه، کفایه که طلبای ما پایه نم 9-10 می خونن، بدرها و اساس و ریشه این دیدگاه اونجا مطرحه. میگن اونجایی که آخوند خراسانی میخواد فرق بگذارد میان طلب حقیقی و طلب انشایی، در حقیقت به این بحث ها اونجا اشاره کرده و برخی از تناقضاتی که برتراند راسل دوچارش شده و گیر کرده پیش از اون آخوند در کفایه حل کرده بوده. اگر برتراند راسل لاغل یه دو کفایه رو میخونن بقیه دسته کفایه رو میخون لاغل بله به این گرفتاری ها دوچار نمیشد، یا بحث های دیگری که احیانا مطرح است که ایشون مورد اشاره قرار دادن و پرداختن که دیگه ما بهش نمیپردیم. خب یه چند دقیقه تا وقت از آن فرصت داریم، به حال میدونم حالا دوستان شاید آن سریعتر برن، لیکن اجازه بر من دخول جلوتر لام بوده بلاز مثلی اشکال هم داشت در دست دفترتون هست. از آن خلصی که بحث بعدی که دارم الحکم الشرعی و تقسیمه هست، خب اینو شما دیگه خود شما خیلی خوب واردید، من دیگه چه خیلی نه از معتل بکنم. اولا ایشون یک تعریفی از حکم شرعی ارائه میکنن، دوستانی که حلقات خوندن با این تعریف به خوبی آشنا هستن، تعریف میکنن میگن الحکم الشرعی از تشریع الصادر من الله تعالی لتنظیم حیات الانسان. تعریف بسیار تعریف عالی هست، بنده مفصلا در نوشتجات خودم این تعریف رو تحلیل کردم و ارزش این تعریف رو در بحث های نظام سازی و تولید علم و اونجاها مورد اشاره قرار دادم که چطور ما با این تعریف میتونیم به نظام سازی اینا برسیم، اما با تعریف های دیگران نمیتونیم بحث نظام سازی برسیم. یعنی این تعریف اینقدر اهمیت پیدا میکنه. برای حال شهید صدر میگه که ما عناصر مشترکه در عملیات استنباط و حکم شرعی رو داریم تو خصوص بررسی میکنیم. خب اول باید ببینیم مثلا حکم شرعی چیه. ایشون اینو تعریف میکنن، میگن حکم شرعی اون قانونی است که از سوی خداوند بزرگ صادر شده است برای سامان بخشی به زندگی انسان، لتنظیم حیات الانسان. خب قدیمی ها سابقی ها احیانا حکم شرعی رو خطاب شرعی معنا میکردن، ایشون به این اشکال میکنن، باز دوستان که حلقات خواندن تدریس فرمودن به خوبی ذهنشون هست، ایشون میفرمن بل خطابات شرعی از کتاب و سنت مغرضت للحکم و کاشفت عن و لیس هی الحکم شرعی، حکم شرعی نفس. میفرمن که خطابات شرعیه که در کتاب و سنت آمده این خودش حکم شرعی نیست، لذا نگید الحکم شرعی ما رو بر تعریف الحکم شرعی خطاب الله صادر مثلا الخطاب صادر نه خطاب خودش حکم شرعی نیست،
اون آیه و روایت که خطاب شرعی هست اون بیانگر حکمه، داله مدلول او حکم شرعی. فرق از میان دال و مدلول، اون آیه و روایت که خطاب شرعی هست اون داله بر حکم شرعی، حکم شرعی مدلول این هست، تمیز خارجی میان دال و مدلول. لذا ایشون میگن از همین بیان خطایی که گذشتگان مرتکب می‌شدن مثلا حکم شرعی از خطاب شرعی المتعلق به افعال مکلفین، این مشخص میشه. اشکال اولش این است که اصلا حکم شرعی خطاب نیست، بلکه مدلول خطاب است، خطاب کاشف از حکم است. دقت می‌کنم چه عرض کنم، این نکته اشکال اول. اشکال دومی که تعریف گذشتگان داشت این بود که میگفتن الحکم الشرعی مذهب، بل الحکم الشرعی خطاب شرعی متعلق به افعال مکلفه، الخطاب الشرعی متعلق به افعال مکلفه. در حالی که ما ببینیم احکام شرعی اینطور نیست که همواره به افعال مکلفه تعلق بگیرن، گاهی اوقات مستقیما به افعال مکلفه تعلق پیدا نمی‌کنن، گاهی اوقات به امور دیگر تعلق می‌گیرن. مگر هدف از حکم شرعی تنظیم حیات انسان نیست؟ تنظیم حیات انسان فقط اینطور نیست که بیاد بفرمایید که افعال انسان رو تعلق بگیرد و به افعال انسان جهت بده، به افعال مکلفی جهت بده، بلکه گاهی اوقات اینطور هست که این خطاب و این حکم تعلق پیدا میکنند به ذات خود مکلفی یا به اشیاء دیگری که اینها داخل در حیاتشون هستش. مثلا میگن از جمله اینها زوجیت، ملکیت، اینا حکم شرعی هستن. زوجیت که ربط به فعل نداره، ربط مستقیم به فعل انسان نداره، زوجیت بیانگر این رابطه ایست میان یک انسان و یک انسان دیگر. ملکیت بیانگر این رابطه ایست میان یک شیء خارجی و ذات یک انسان. البته بیان شیء فقط هم در اینجا هم در حلقات دو تا اشکال خیلی جدی داره که ازشون تعجبه که به این نقطه توجه نکردن و حالا دیگه می نوشتن قفلت کردن، حالا اینجا نوشتن و این عبارت تو حلقه اولا آوردن، دیگه شاید نکردن با دقت عبارت رو بنویسن. دو تا اشکال که از قضا بر اساس دیدگاه خود ایشون هم این اشکالات وارد کرد. اشکال نخست این هستش که میگن عبدو الی ذلک ان الحکم الشرعی لا یتعلق به افعال المکلف دائما، بل قد یتعلق به ذواتهم او به اشیاء اخرى ترتبط بهم، این هم به هم میخورد به مکلفین. یعنی میخوان بگن انگاری احکام وضعیه فقط مربوط به مکلفینه، در حالی که اینطور نیست. احکام وضعیه هم شامل مکلفین میشود هم غیر مکلف. یه بچه کوچیکم اگر مثلا رو دستش خون بریزه، بول بریزه، دستش نجس میشه، نجاست دارد، طهارت دارد، ضمانت دارد. بچه کوچیک طبیعی غیر ممیز هم ضامن میشه، ضامن میشه، بزنه ایسو بشکنه ضامنه. دقت کنید چه عرض کنم، این نکته اول که اینجا غفلت کردن. نکته دوم این است که وقتی میخوان تعریف بکنن میگن که قضاوتک یحصل به خطاب متعلق به ذواته. شما قبلا گفتید حکم شرعی خطاب نیست، مدلول خطاب. بعد دوباره وقتی میخوان حکم شرعی تعریف کنید به خطاب تعریف میکنید. لذا اینم یه سبق قلم و سبق لسان از جانب ایشون بوده، سبق قلمی از جانب ایشون بوده که رخ داده. حکم شرعی رو شما قبلا گفتید خطاب نیست، بعد دوباره میخواد تعریفش بکنید خطاب. خب این نشون میده که یه اشکال اینجا رخ داده. هر مقدارتون که بحث رفتید از همین بیان تقسیم میکنن حکم شرعی رو به تکلیفی و وضعی. میگن حکم شرعی یا تکلیفی یا وضعی. حکم شرعی که تعلق بگیرد به افعال انسان و سلوک و رفتار انسان رو به شکل مستقیم جهت بدهن در جنبه های گوناگون زندگی. ببینید تعبیرشون این نفی سکولاریست که عرض میکنم تمام عباراتشون تو کمابیش خودش نشون میده. اینجا ببینید ولی موجه به سلوکهی مباشرتن فی مختلف جوان به حیاتهی الشخصیه والعبادیه والعائلیه والاقتصادیه والسیاسیه. احکام شرعی رو فقط مربوط به عرضه عبادی نمیدانن یا فقط مربوط به عرضه شخصی نمیدانن، گسترده تا حتی عرضه سیاسی رو هم چی شامل میدونه. بله که اینها رو معالجه میکنه، درمان میکنه، راه حل ارائه میکنه و منظم میکنه، همه اینا رو سامان بخشی میکنه، تنظیم میکنه، در واقع هم سمت همون بحث نظام سازی حرکت میکنه. مثال هایی هم که میزنه مثال خیلی جالبه که حرمت شرب الخمر و وجوب الصلات و وجوب الانفاق علی بعض الاقارب و اباحه احیاء الارض و وجوب العدل علی الحاکم. این تا کجا مثال ها رو میبرن؟ مثال احکام تکلیفی که میخواد بگه تا وجوب العدل علی الحاکم پیش میره. بحث ولایت فقیه و بحث حکومت و بحث عرضه فقه و سیاسه و اینها رو مطرح میکنه، یا اباحه احیای عرض، مثلا بحث اجتماعی و اقتصادی که در اسلام مطرح هست. خب اینا بشن احکام تکلیفی که مستقیما به افعال انسان تعلق میگیرن. نوع دیگر از حکم شرعی حکم وضعی که این مستقیما به فعل انسان تعلق نمیگیره، بلکه یک وضعیت معینی رو تعریف میکنه و تفسیر میکنه و تشریح میکنه که البته اون وضعیت معین بی تأثیر بر رفتار انسان نیست، بله من غیر مستقیم به شکل غیر مستقیم بر رفتار انسان از تأثیر میذاره. میگه مثل روابط، مثل احکامی که روابط زوجیت رو تنظیم میکنن، اینها مستقیما رو فعل انسان اثر نمیذارن، ولی خب به شکل غیر مستقیم رفتار انسان اثر دارن. زوجیت یا حکم شرعی است، حکم شرعی وضعی، وضعیت و شرایط و حالت میان یک مرد و یک زن رو تفصیل میکنه، توصیف میکنه و توضیح میده. البته بله در کنار این احکام تکلیفی هم هست، مثل چی؟ وجوب نفقه دادن مرد به زن. مثل چی؟ مثل وجوب تمکین زن نسبت به مرد. معمولا در کنار هر حکم وضعی حکم تکلیفی یا احکام تکلیفی هم پیدا میشوند. هر مقدارشون که این تقسیم بندی که اینجا دارم فقط اشاره میکنم که اگر شما در کتب اصولی تا پیش از سید شهید صدر بگردید، یک تعریفی از حکم وضعی بخواهید پیدا کنید، محال. هیچ کس تا پیش از شهید صدر نتوانسته بود حکم وضعی رو درست تعریف کنید. این موضوع که به این سادگی شما شروع کنید، این تاپیش هست، این اولین بار هست که یک عالم اصولی توانسته یه تعریف از حکم وضعی ارائه کنه. نیست چجور تعریف که حکم وضعی اینطوری، مثلا احکام تکلیفیه شامل وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه غیر از اینها وضعی هست. تعریف حکم وضعی یا فوقش مثال هم میدونم، احکام تکلیفیه که اون پنجتان وضعی شامل زوجیت، ملکیت، صحت، بطلان، شرطیت رو دیگه چند تا مثال رو دیگه تعریف بده نمیشه. حتی شما به اصولتان مرحوم مزفر کسی که خیلی جدیدم هست ببینید، کتاب های کسی تعریف ارائه نکرده. اولی کسی که تعریف ارائه کرده شهید صدره از احکام وضعیه. خب مثلا بعدشون رو عرض کردم که احکام تکلیفی که پنج دسته هستن، وجوب و استحباب و حرمت و کراهت و اباحه. باز مثال هایی که اینجا میذارن جالبه، مثلا برای حرمت مثال میذارن، یکی از مثال هاشون اینه بیع الاسلحه من اعداء الاسلام، فروش سلاح به دشمنان اسلام، مثال برای حرمت. مثال برای ما ته مثال حرمت اون فوقش حرمت مثلا شرب خمره دیگه، ته مثال همون اینه. اون شهیدت مثال ها مثال های حکومتیه، مثال ها مثال های سیاسیه، مثال ها مثال های اجتماعیه، مثال های نادر به نظام سازیه. این کتاب، این کتاب است که طلبه را آماده بکنه برای این عرصه ها، برای فقه حکومی، برای فقه اجتماعی، برای نظام سازی. نه کتابی که در مثالش یه وجوب صلات است و یه حرمت شرب خمر. دقت کنید، نه کتاب مثال آخر اصل بحث نیست، قبول دارم، لكن مثال اون ذهنیت را آماده میکنه، فضای فکری طلبه را آماده میکنه، به طلبه روحیه اجتماعی و حکومی میده و چون این عرصه وارد میکنه. یا مثلا مثال برای وجوب میخوان بزنن، یکی از مثالهاشون اینه وجوب و اعالت المعوذین علا ولی الامر، همینو ولی امر مسلم داره چون مثال میزن برای وجوب. یکی از مثالهاشون این هست که دیگه حالا شما با این احکام خمسه تکلیفی که آشنا هستید و ما دیگه به توضیح اینها نپردازیم، به همین مقدار اکتفا میکنیم. انشاءالله به حسن علم اصول و تنبیه البحث بماند در جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهر.